بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب اولا که از محضر آیون عذرخواهیم به خاطر تأخیری که امسال در شروع مباحثه بود و از آیونم که اظهار لطف می‌فرمودند و پیگیر شروع مباحثه بودن تشکر میکنیم. موقعیت بحث ما الان فصل سوم باب یازدهم از سفر نفس. در باب یازدهم بحث معاد جسمانی و مباحث مربوطه به اون مطرح شده که خودش مشتمل بر 43 فصله که ما الان فصل سومش رو میخواییم شروع بکنیم. البته در باب قبلی یعنی در باب دهم که بحث از معاد روحانی مطرح شد یه کلیاتی هم راجع به معاد جسمانی و اقوال و مذاهبی که در باب معاد جسمانی هست اینها مطرح شد در باب یازدهم صدر المتعلهین بناشون بر اثبات معاد جسمانی به روش خودشون و بنابر مختار خودشون هست. ما در پایان باب دهم یعنی باب قبلی برای اینکه در حد توان همه اقوال و مذاهب که در باب معاد جسمانی هست کلیات استیفا بشه هم یه سری به بعضی از روایات زدیم و متن بعضی از روایات رو آوردیم و اینجا خوندیم از بهار الانوار و هم نظریه ابتکاری مرحوم آقا علی مدرس رو یه چند روزی اون رو مطرح کردیم. البته با تکیه به رساله کوتاهی که مرحوم کمپانی قدس سر رو مرحوم آش محمد حسین اصفهانی آیت الله العظما معروف به کمپانی که اون وقتی که ما این کتاب رو خدمت استاد فقید رضوان الله تعالی علیه درس می گرفتیم چنان که ایشون در حاشیه کتابشون هم مرقوم فرموده بودن و بنده هم استنساخ کردم که الان دارم، ایشون به نقل از استادشون مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که مرحوم کمپانی این 11 اصلی رو که صدر المتعلین که حالا عرض خواهم کرد در فصل اول همین باب 11 تمهید فرمودن برای اثبات معاد جسمانی بنابر مختار خودشون، ایشون نقل می‌فرمودن از علامه طباطبایی قدس سره که مرحوم کمپانی این 11 اصل رو به 3 اصل ارجاع فرمودن و برگردوندن. و حال اون که خب اون چه که ما دیدیم و از روی رساله هم خوندیم مرحوم کمپانی 5 اصل تمهید فرموده بودن، حالا علامه روی مثلا چه حسابی یا تفسیر فرمایششون، توضیح فرمایششون چه بوده که اینجور فرمودن، حالا بنده نمیدونم. اما در همون حاشیه‌ای که استاد فقید قدس سره مرقوم فرمودن و متنش الان موجوده، اون موقع ایشون مرقوم فرمودن که رساله مرحوم کمپانی طبع نشده و چاپ نشده، و این نسخه ای هم که به دست ما رسید که یکی از آقایونی که در مباحثه تشریف می آوردن، ایشون یه چند روز قبل از اون که ما شروع بکنیم به خوندن متن اون رساله در اختیار بنده قرار دادن، این رساله هم خب مال این سنوات اخیر هست، سالهای اخیره، یعنی تاریخ چاپش اون موقع مطبوع نبوده و چاپ نشده بوده. خب ما نظر مرحوم کمپانی رو هم که همون نظر مرحوم آقا علی مدرس هست و استادشون شیخ محمد باقر استهباناتی علیکم السلام، اینها رو اینجا خلاصه بهش پرداختیم و تابستان هم فراغتی پیش آمد و همون توضیحاتی که خدمت آقایون داده بودیم در توضیح اون رساله، این به صورت یه مقاله آماده شد و به حمدالله در آخرین نسخه چاپ شده مجله نقد و نظر، یعنی در شماره 90 به چاپ رسید. و نیت هم این بود، غرض هم این بود که این مقاله به عنوان یه شرحی بر این رساله وجیزه مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه به یادگار باقی بمونه، که اگر کسی، یعنی هم اون رساله معرفی بشه و هم اگر کسی خواست به عنوان یه شرح و توضیح برای فرمایشات ایشون در اون رساله، خب به این مقاله مراجعه بکنه. در باب 11 در فصل اول صدر المتعلهین قدس سره 11 اصل اصولی و اساسی رو تبیین فرمودن و مبانی که صدر المتعلهین دارن در سرتاسر حکمت که میشه ازشون استفاده کرد برای اثبات معاد جسمانی طبق نظر خودشون، این 11 اصل رو در فصل اول صدر المتعلهین تمهید فرمودن و تبیین فرمودن. در فصل دومم که معنون بود به نتیجه اصولی که در فصل اول گذشت، نظر خودشون رو عرض میکنم در قبال نظر متکلمین در باب معاد جسمانی، در قبال نظر مشهور که مشائین باشه، در قبال نظر اشراقیین، و ما هم که اضافه کردیم ابتکار جدیدی رو که مرحوم آقا علی مدرس داشتن، که البته ایشون هم بر اساس مبانی حکمت متعالیه اون نظریه جدید رو ابتکار فرموده بودن. صدر المتعلین در فصل دوم اون نظر مختار خودشون رو و مذهب مختار خودشون رو تبیین فرمودن. الان رسیدیم به فصل سوم که ایشون میخوان به دفع شبهاتی که، شکوکی که در مورد معاد جسمانی وارد شده و مطرح شده، بر اساس همون مختار خودشون، نظر مختار خودشون، میخوان به دفع این شبهات و شکوک بپردازن. ولذا میفرماین که همونطور که اون اصول 11 گانه گذشته، اون اصول ماضیه، اینها به اثبات معاد جسمانی طبق نظر صدر المتعلهین وافی و کافی بود، همون اصول به دفع این شبهات و شکوکی هم که حول محور معاد جسمانی مطرح شده و وارد شده، وافی و کافی هست. یعنی با همون اصول، همونطور که میشه نظر صدر المتعلهین رو در باب معاد جسمانی اثبات کرد، میشه شبهاتی هم که بر معاد جسمانی وارد شده دفع کرد. نظریه‌ای که صدرالمتعلهین در باب معاد جسمانی داشتن، حالا به طور خلاصه عبارت بود از این که حشر نفس با بدن مثالی منشأ نفس، چون با بدن مثالی تا اینجاش رو شیخ الاشراق هم قائل هست، اشراقیین هم قائلن، اما ویژگی نظر صدرالمتعلهین همون منشأ بودن اون بدن مثالی است از نفس، که نفس اون بدن را انشا میکنه بر طبق حیات و اخلاق و ملکاتی که نفس در عالم طبیعت با تکرار افعال اختیاری پیدا کرده. حالا وارد میشیم در این شبهات. اولین شبهه که خب شبهه معروفی هم هست، شبهه آکل و معکول هست که متعله سبزواری قدس سر رو در بحث همین شبهات معاد جسمانی منظومه حکمتشون فرمودن: و شبهت الآکل و المعکولی یدفعها من کان من فهولی. این شبهه آکل و معکول در فصل 9 باب عاشر که باب قبلی هم باشه گذشت و با این نسخه‌ای که الان ما داریم از روش می‌خونیم صفحه 167 در اونجا هم همین شبهه آکل و معکول گذشت و اینجا تکرار میشه. خب شبهه آکل و معکول اینه که اگر یک انسانی خوراک انسان دیگری یا حیوانی بشه، مثلا حالا در قحطی خدای نکرده یه انسانی خوراک انسانی بشه، یا در بیابانی خدای نکرده انسان گرفتار بشه، حیوانی بهش حمله بکنه و خوراک حیوانی بشه، خب این حشر آکل در کجاست؟ آیا حشر آکل با بدن خودش هست، در بدن خودش هست، یا در بدن معکول هست؟ هر کدام که باشه، هر یک از این آکل و معکول به عینه و به تمامه، عینشون و تمامشون حشر نخواهند داشت، محشور نخواهند بود. اگر این انسانی که خوراک انسان دیگری یا حیوانی شده، اگر در بدن معکول حشر بشه و حشرش با بدن معذرت میخوام، اگر این انسانی که خوراک انسان دیگری یا حیوانی شده، اگر در بدن آکل حشر بشه، محشور بشه، خب عین بدن خودش به تمامه محشور نخواهد بود. این اگر در بدن معکول، در این صورت عین بدن آکل به تمامه محشور نخواهد بود. و اگر در بدن خودش محشور بشه، عین معکول به تمامه محشور نخواهد بود، چون بالاخره این معکول به عنوان قضا جزء بدن اون آکل شده و یه قسمت از بدن آکل ناتمامه، عین بدن آکل به تمامه محشور نخواهد بود. این از یک جهت. از جهت دیگر تکلیف عقاب و ثواب این چی میشه؟ خب اینا شدن یکی. البته تکلیف ثواب و عقاب در صورتی مطرح میشه این پرسش که مثلا آکل کافر باشه و معکول مؤمن باشه. حالا یه مؤمنی خوراک کافری شد، خب اینا شدن یکی دیگه، شد یه نفر. خب این تکلیف ثواب و عقابش چی میشه؟ اگر این رو بخوان عقاب بکنن، تعذیب مطیع لازم میاد، چون بالاخره اون مؤمنم شده جز بدن این، خب اونم عقاب و عذاب میبینه و حال اون که مطیع بوده و نباید عذاب ببینه. و اگر این رو بهش ثواب بدن و تنعیم بکنن، تنعیم عاصی لازم میاد، بالاخره این عاقل کافر بوده، این شخص واحد که مجموعه ایست از عاقل و معقول دیگه، معقول هم شده جز بدنش، خب این رو اگر بخوان عقابش بکنن تعذیب مطیع، اگر بخوان ثواب بهش بدن تنعیم عاصی است، و اگر بخوان هم ثوابش بدن و هم عقابش بدن، هم تنعیمش بکنن و هم تعذیبش بکنن، لازم میاد که شخص واحد هم معذب باشه و هم متنعم. و اینا همه باطله، یعنی هر سه شقش و هر سه صورتش باطل هست. خب این شبهه آکل و معکول که از دو جهت و از دو ناحیه مطرح میشه، یکی از باب تکلیف حشر بدن معکول که آیا با بدن خودش محشور میشه یا با بدن آکل، در هر دو صورت این آکل و معکول هر کدام به تمامه محشور نخواهند بود، و یکی هم از ناحیه تعذیب و تنعیمش، از ناحیه ثواب و عقابش اشکال تولید میشه و پیدا میشه. صدر المتعلین قدس سر رو خب طبق مبانی خودشون و طبق نظر خودشون جواب میدن، و اون اینه که حشر هر انسانی در بدن خودشه و با بدن خودشه، و لازمم نمیاد این اشکالاتی که از دو جهت و از دو ناحیه در شبهه آکل و معکول مطرح شد، هیچ کدام لازم نمیاد. حشر هر انسانی در بدن خودش هست و با بدن خودش هست، آکل در بدن خودش با بدن خودش محشور میشه، معکول هم همچنین. هیچ کدام از این اشکالاتی هم که از دو جهت و از دو ناحیه مطرح شد وارد نمیشه. نه تنها حشر هر انسانی در بدن خودش و با بدن خودشه، بلکه حشر هر انسانی با این همون بدنی است که در دنیا داشته، یعنی هم حشر عاقل هم حشر معقول، حشر هر انسان با این همون بدنیه که در دنیا داشته، نه با بدن دیگری، نه در بدن دیگری، تا این اشکالات لازم بیاد. حشر معکول با این همون بدنی که خورده شده، و حشر آکلم با این همون بدنی که خورده، که معکول رو خورده، هر کدام با این همون بدنی که در دنیا داشتن، به جوری که اگر در صحرای محشر و در عالم حشر کسی این آکل و معکول را ببیند، حکم میکنه به این که این همون بدنی است که آکل در دنیا داشت و این همون بدنی است که معکول در دنیا داشت، این همون بدن انسانیه که در دنیا بود. لازم هم نیست که آکل در نمیدونم بدن معکول محشور بشه و به عنوان غذایی که مثلا جز بدن آکل شده لازم نیست که معکول در بدن آکل محشور بشه و به عنوان غذایی که جزء بدن او شده محشور بشه، این حرفا لازم نیست. این کلی جواب صدر المتعلین. اما توضیح جواب و تفصیل جواب و تفسیر جواب از این قراره که یکی این که تشخص هر انسانی به نفسشه نه به بدنش، شخصیت هر انسانی، تشخص هر انسانی، تحصل هر انسانی، تحقق هر انسانی، وجود هر انسانی به نفسش نه به بدنش، چنان که در اصل هفتم از اصول یازدهگانه‌ای که در فصل اول صدر المتعلهین تمهید فرمودن و تبیین فرمودن گذشت. این از یک سو، از یک طرف. از سوی دیگر، از طرف دیگر، بدنی که معتبر در تحصل انسان هست، در تحقق انسان، در وجود انسان، چون انسان در معاد جسمانی، انسان معاد در معاد جسمانی، خب بدون بدن که نمیشه، چون اگه بدون بدن باشه که دیگه معاد جسمانی نمیشه. اون بدنی که معتبر است در تحقق انسان معاد در معاد جسمانی، اون یک امر مبهمی هست و یک عرض عریضی داره و تعین ثابتی و ذات ثابتی نداره. اون بدن دامنش از دوران جنینی رو شامل میشه تا وقتی که این بدن تبدیل میشه به بدن مثالی و ارتقاء وجودی پیدا میکنه و تبدل هویت و وجود پیدا میکنه، یعنی وجود مادیش مبدل میشه به وجود مجرد. یه عرض عریض و دامنه گسترده‌ای داره اون بدنی که معتبر در تحقق انسانی که معاد در معاد جسمانی است. اینم از یک سو، از یک طرف. از سوی دیگر بدن اون جسمی است که متعلق نفسه، بدن اونه، یعنی در معاد جسمانی، در مرحله عالم مثال، اون بدنی و اون جسمی که نفس به او تعلق داره بدن مثالیه، جسم مثالیه، او دیگه بدنه، نه اینی که خورده شده، نه این بدنی که خوراک انسان دیگری یا حیوانی شده، نه این بدنی که زیر خاک مدفونه، این دیگه بدن نیست، این دیگه جماده، میت جماده، این بدن نیست. این تا وقتی بدن بود که نفس بهش تعلق داشت، اون وقت اطلاق بدن بهش میشد، تا اون موقع بدن بود. همین که انسان مرد، حالا چه خوراک دیگری بشه و چه به طور طبیعی از دنیا بره و دفن بکنن بدن را، دیگه این بدن نیست، این بدن دیگه تبدل وجود پیدا کرد، تبدل هویت پیدا کرد، ارتقاء وجودی پیدا کرد. اینجوری نیست که اون بدنی که معتبر است در تحقق انسان، حالا چه در انسان معاد در معاد جسمانی، چه انسان در همین دنیا، این که مثلا تعینش ثابت باشه، ذاتش ثابت باشه، بدن فقط بدن دوران جوانی باشه. و اگه اینجوری باشه دیگه بدن دوران کودکی، بدن دوران میانسالی و کهنسالی دیگه نباید بدن باشه. و حالا اینکه این بدن در دوره‌های مختلف عمر تبدل هویت پیدا می‌کنه، تبدل وجود پیدا می‌کنه. همونطور که در سنین مختلف در دنیا تبدل هویت و وجود پیدا می‌کنه، با انتقال به نشأه آخرت هم تبدل وجود پیدا می‌کنه، از مادیت به تجرد. وجود مادیش مبدل میشه و تبدیل میشه به وجود مجرد. چطور بدن شخص در جوانی، یعنی شخص با بدنی که در جوانی داره عین همون شخصیه با بدنی که در کودکی داشت، و بدنی که انسان در میانسالی و کهنسالی داره شخص با این بدن عین همون انسانی است که با بدن جوانی بود؟ چطور اینجوریه؟ انسانی هم که در معاد جسمانی با بدن مثالی محشور میشه عین همون انسانیه که با بدن دنیوی در دنیا زیست میکرد و زندگی میکرد، چون اون بدن مثالی زبده و صفوه و حاصل و چکیده و اساره و خلاصه و تکامل یافته یه همین بدن دنیویست. و لازم نیست که مثلا کسی که خوراک دیگری شده این با همون بدن خورده شده با همون باید محشور بشه، و الا دیگه این شخص اون شخص نیست. اون وقت سوال بکنیم که خب حالا این حشرش آیا با بدن آکل هست یا با بدن خودش، که بعد اشکال تولید بشه. شاهدش هم اینه که اگر یک شخص مؤمنی در دنیا نازیباست، صورت زیبایی نداره، بدن زیبایی نداره، زشت، یا نقص عضوی داره، عیبی در خلقت بدنش هست، اعضایش مثلا ناقصه، ناقص العضو، نقص عضو داره، خب آیا این در معاد جسمانی، در بهشت موعود، در بهشت جسمانی این با همون صورت نازیبا و با همون عیب و نقصی که در اعضا و خلقت بدنش هست محشور میشه؟ نه، اینجوری نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون فرمود اهل الجنت جردون مردون، یعنی اهل بهشت جوانان بیمو هستن. خب اگر باید مثلا همون بدنی که در دنیا بود بدون ارتقا، بدون تکامل، با همون نقص عضو، با همون نازیبایی، بدون تبدل وجود، اگه بنا بود همون باشه، دیگه این شخص پیری که به صورت جوان رفته در بهشت دیگه نباید اون شخص باشه، و حال اون که همون شخصه. یه پیرزنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره بهش سوال کرد، حضرت فرمود که بهش جای پیرزنا نیست. این بیرون از مجلس رفت شروع کرد به گریه کردن. بلال حبشی آمد و خدمت حضرت عرض کرد که این پیرزن، خلاصه این جواب که شما دادین داره گریه میکنه. حضرت فرمود که بهش جای سیاهام نیست. اینم خلاصه عطف به اون شد. و عموی پیامبر عباس اون آمد خبر داد، خلاصه حضرت فرمود بهش جای پیرمردام نیست. بعد به هر سه شون فرمود که آدم در اونجا جوان میشه و بدون نقص به بهش میره. اینم شاهدش هست. بعد از آنی که صدرالمتعلهین پاسخ خودشون رو مطرح میفرمایند، میفرمایند که متکلمین تمامشون همشون جوابی که از شبهه آکل و معکول دادن، البته حالا ایشون نمی فرمان، فقط می فرماین که ما اون رو دیگه بهش نپرداختیم به خاطر رکاکتش و سستیش و بطلانش، اما جوابی که همه متکلمین از این شبهه دادن با همون بقاء اجزاء اصلیه، که اجزاء اصلی که همون جواهر افراد باشه، جوهر فرد، جز لایتجزا که مشهور متکلمین قائل هستن، اونا با حفظ و بقاء اجزاء اصلیه جواب دادن از شبه آکل و مأکول، که گرچه کسی خوراک مثلا دیگری بشه اما اون اجزاء اصلی بدنش اون جزء بدن آکل نمیشه و محفوظه. اینجوری جواب دادن. اون تا خب جوهر فرد جزء لایتجزا، قول به جزء لایتجزا خب باطله، چنان که ملاحظه فرمود در حکمت. این حالا شبهه اول بخونیم تا برسیم به شبهه دوم. الفصل الثالث، که اینجا ما در عنوان همین فصل سوم که الان میخونیم ارجاع دادیم به همون فصل نهم باب دهم صفحه 167 با نسخه ما در همین جلد. فی دفع شبه المنکرین و شکوک الجاهدین لحشر الاجساد، این فصل در جواب شبهات و شکوک منکرین و جاهدین معاد جسمانی است. چی؟ نه شبهه، شبه المنکرین، منکرین که جمع شبهه. این نهازه المقدمات والاصول المذکوره كما افادت هذا المطلوب على وجه التحقيق كذلك هي وافيه بدفع تلك الشبه والشكوك. اینم باز شبه ما اصلاح کردیم. این مقدمات و اصول 11 گانه ای که در فصل قبل گذشت، همونطور که افاده میکنه و نتیجه میده نظر مختار صدر المتعلهین رو در باب معاد جسمانی که مطلوب ایشان علا وجه تحقیق باشه، همچنین وافی و کافی هست به جواب از شبهه ها و شک هایی که پیرامون معاد جسمانی مطرح شده. ولا بأس به ذکرها علی تفصیل و الاشارت الی دفعها، اشکالی نداره که حالا ما باز اینجا هم اون شبه رو مفصل دونه دونه ذکر بکنیم و اشاره بکنیم به جوابشون بنابر مختار خود صدر المتعلهین در باب معاد جسمانی. منها ما سبقه، یکی از اون اشکالات همونیست که در صفحه 167 فصل 9 باب دهم گذشت، که شبهه آکل و معکول باشه، که شبهه معروفیه. من انهو اذا سار انسانون غذاً لانسان آخر، هنگامی که انسانی غذای انسان دیگری بشه، فل اجزاء المعکولتو، اون اجزاء بدن خورده شده، اما ان یعاد فی بدن الاکل او فی بدن المعکول، یا باید در بدن آکل اعاده بشه یا این که معادش در بدن خودش باشه، با بدن خودش. و ایما کانه لا یکون احدهما به عینهی معادن به تمامهی، هر کدام که باشه هیچ کدام از این آکل و معکول عینشون به تمامه اعاده نشده. این حالا شبه آکل و معکول از جهت تکلیف اعاده بدن معکول در بدن آکل یا در بدن خودش، اما از جهت دیگر، از جهت ثواب و عقابش، و ایزن اذا کان الاکل کافرن و المعکول مؤمنن، همچنین هنگامی که آکل کافر باشه و معکول مؤمن باشه، سه صورت پیدا میشه از نظر ثواب و عقاب. یلزم و اما تعذیب المطیع، خب این وقتی شدن یه نفری که شکمش پر شده، مثلا کافری که شکمش پر شده از مؤمن، خب این رو اگر بخوان عذاب بکنن، اون مؤمنی که تو شکمشه که اطاعت کرده عذاب میبینه. و تنعیم الکافر، اگر بخوان به بهشتش ببرن، خب این عاقلی که شکمش گنده شده از این معقولی که مؤمن باشه، این حقش تنعیم و ثواب و بهش نیست، از این جهت اشکال پیدا میشه. اگرم بخوان هم عقابش کنن هم عذابش کنن، خب این شخص واحد او ان یکون شخص واحد کافرن معذبن و مؤمنن منعمن لکونه ما جسمن واحدا، باید یه شخص هم کافر باشه و عذاب ببینه، هم مؤمن باشه و متنعم باشه ثواب ببینه. چرا؟ چون هر دو شدن یه جسم، تبدیل شدن به یه نفر. وندفاعهو ظاهرون به ما مر، که اول جواب طبق مختار خودشون، بعد به جواب متکلمین اشاره میکنن. جواب این اشکال روشن از اصولی که گذشت، که در اصل هفتم مسئله این که شخصیت انسان به نفسش نه به بدنش در اونجا مطرح شد. اون چه گذشت این بود: من ان تشخص کل انسانن انما یکونو به نفسه لا به بدنه. شخصیت هر انسانی، تشخصش، وحدتش، وجودش، چون آخه تشخص و وحدت و وجود اینا مسابقه همن، سه تا مفهوم و هر سه از یه جهت هم بر یه مصداق صادق هستن. تشخص هر انسانی به نفس اون انسانه، نه به بدنش. اگر نفس بود وحدت محفوظه، تشخص محفوظه، وجود همون وجوده محفوظه، اگر نه نه، تا نفس باقیه. لا به بدنی. و ان البدن المعتبر فیه امر مبهم، بدنی که معتبر است در انسان، یعنی در تحقق انسان، در وجود انسان، حالا چه انسان دنیوی و چه انسان اخروی، چه انسان در دنیا و چه انسان در آخرت، بدنی که چون هم در مرحله طبیعت و هم در مرحله مثال، خلاصه نفس، مادامی که نفس است و تبدیل به عقل نشده، باید بدن داشته باشه، بدون بدن نمیشه. اصلا نفسیت نفس به تعلقش به بدن هست. بدنی که معتبر است در انسان امرون مبهمون لا تحصل لهو الا به نفسهی، بدنی که معتبر است در انسان این امر مبهمیست، امر عامیست، یک عرض عریضی داره، یک دامنه گستردهی داره. لا تحصل لهو الا به نفسهی، تحصلی برای بدن نیست مگر به نفس انسان. تحصل بدنم به نفسه، چون آخه بدن جنسه و ماده هست، نفس فصل و صورته و فصل محصل جنسه. اصلا تحصل بدن به نفسه، تحققش به نفسه، یعنی به تعلق نفس بود و تا وقتی که این نفس بهش تعلق داره این بدنه. و لیس له من هذه الحیثیته تعین ولا ذات ثابته، برای بدن و لیس له، یعنی برای انسان، و نیست برای انسان از این حیثیت، یعنی از حیث بدنش، تعین ثابتی و ذات ثابتی. نه نه، انسان از حیث بدن ثبات نداره، ثابت نیست، یک جور نیست، هی بدن تغییر میکنه، هی وجودش تبدل پیدا میکنه، هویتش تبدل پیدا میکنه تا مجرد بشه، تا تبدیل بشه به بدن مثالی و کامل بشه، که بدن مثالی تکامل یافته همین بدن طبیعی و دنیوی هست. ولا یلزم من کون بدن زیدن مثلا محشورن ان یکون الجسم الذی منه صار معکولا لسبع او انسان آخره محشورا، لازم نیست از این که بدن زید از باب مثال محشور باشه در معاد جسمانی، لازم نیست که همون جسمی که از زید خوراک درنده یا انسان دیگری در قحطی شده او مشهور باشه. نه، او دیگه بدن نیست، او دیگه خورده که شد دیگه تعلق نفس از او قطع شد، او دیگه بدن نیست، او دیگه یه پله رفت بالاتر، تبدیل شد به یه بدن کاملتر که بدن مثالی باشه. بل کل ما یتعلق بهی نفسه هو به عینه بدنه الذی کانه. این کل ما یتعلق بهی نفسه یعنی بدن مثالی، بلکه هر چیزی که نفس زید به او تعلق پیدا کرد بعد از خورده شدن که بدن مثالی باشه، او عین بدنی است که زید در دنیا داشت. هو به عینه بدن الذی کانه، بدن زیده که در دنیا داشت، منتها دیگه کلاس بالاترش، تکامل یافته ترش، نه محدود به اون کلاس پایین تر. فل اعتقاد و به حشر الابدان یوم القیامه هو ان یبعث ابدان من القبور. اعتقاد به حشر ابدان در روز قیامت که معاد جسمانی باشه اینه که ابدانی مبعوث بشن و برانگیخته بشن و محشور بشن من القبور، از قبور این ابدان دنیوی و طبیعی. که اذا رعا احد کل واحد واحد منها یقول هازا فلانون به عینه. که اگر کسی هر یک از اون ابدان رو دید بگوید که این عیناً همون فلانی است که من در دنیا میشناختم، مو نزنه، یعنی کاملا بشناسه. و هازا بهمانون به عینه، این فلانی است، این فلانه، این بهمانه، به قول امروزی ها این ایکسه، ایگرگه، نمیدونم زیده، امره، او هازا بدن و فلانه و هازا بدن و بهمانه. بگه این بدن فلانه، این بدن بهمانه. الا ما مر تحقیقو، بنابران چه که تحقیقش در همون اصول یازدهگانه در اصل هفتم گذشت. ولا یلزم من ذالک ان یکون غیر مبدل الوجود والهویه. ولا یلزم من ذالک، این ذالک اشاره است به همون که اذا رعا احدون کل واحدن واحد منها یقول و هازا فلانون به اینه. لازمه این که اگر کسی شخص رو در صحنه حشر و معاد دید بگوید این همون است که در دنیا بود، این لازمش این نیست که ان یکون غیر مبدل الوجود والهویه، که اون فلان و بهمان، اون واحد واحد یا بدن اون فلان و بهمان تبدیل وجود و هویت پیدا نکنه، از مرحله مادیت به تجرد مبدل به بدن مثالی نشه. نه، این لازمش نیست، همونطور که در دنیا لازمش این نیست که بدن در طول سنین مختلف ثابت باشه و هیچ وجودش تغییر نکنه. نه، وجودش تغییر میکنه، این همون بدن قبل است، این همون انسان قبله، که اگر شخصی رو در کودکی دیده باشن در جوانی هم ببینن میگن این فلانیه که جوان شده، به ماشاءالله چقدر بزرگ شده. کما لا یلزم ان یکون مشوه الخلق والاقطع والاعما والحرم محشورا علی ما کان من نقصان الخلقه و تشبیه البنیه. چنان که لازم نیست که اگر شخص نازیبا بود در دنیا، یا نقص عضو داشت، یه عضوی ازش قطع شده بود، یا کور باشه یا پیر باشه، این لازم نیست که در معاد جسمانی در آخرت هم محشور بشه با همون نقصانی که در خلقت بدنش داشت و با همون زشتی که در بنیه و بدنش داشت، نازیبایی، نه. کما ورد فی الاحادیث، چنان که در اون حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد که اهل الجنت جردون مردون، یعنی اهل بهش اینا جوانان عرض میکنم بیمو هستن همشون. این جواب صدر المتعلهین. بعد ایشان میفرماین والمتکلمونه ان آخرهم، این ان آخرهم یعنی کلهم، یعنی همه متکلم. والمتکلمونه ان آخرهم اجابوا ان هذه الشبهه بما لا حاجه الى ذكره لرکاکته. متکلمون همشون اینا جواب دادن از این شبهه آکل و معکول به بقاء اجزاء اصلیه و جواهر افراد، منتها ایشون میفرمان دیگه احتیاجی به ذکر اون جواب در اینجا نیست. چرا؟ به خاطر سست بودن اون جواب و بطلانش. شبهه دومی که صدر المتعلین در اینجا اشاره میفرماین این استش که مساحت زمین، این ماده زمین خب مشخص محدوده، یعنی نمیدونم کیلومترش و فرسخش و اینا همه معینه و مشخصه که این ماده زمین که ما روش داریم زندگی میکنیم این مثلا چند فرسخه، چند میله که هر میلی 2 کیلومتره، چند کیلومتره، این مشخص مقدارش. خب با توجه به مشخص بودن و محدود بودن مقدار مساحت ماده زمین، دو تا اشکال در باب معاد جسمانی از این ناحیه متولد میشه، پیدا میشه. یکی این که این ماده زمین با این مقدار معین و مساحت معین این وافی و کافی نیست برای ساخت نفوس غیر متناهیه انسان ها. نفوس انسانی غیر متناهیه هستن، خب اینا میخوان با بدن در معاد جسمانی محشور بشن، بدن میخوان اینا، خب بدن میخوان، بدن باید از این ماده زمین ساخته بشه، این ماده کم میاره، چون آخه تناسبی بین غیر متناهی و متناهی نیست. یکی از این جهت، یکی دیگه این که اینا جاشون نمیشه رو زمین. الان مشکل مسکن هست که غیر متناهی هم نیستن نفوس. الان چطور نفوس غیر متناهی اینا میخوان در همین زمین محشور بشن؟ و اما غیر متناهی بودن نفوس، اونم با توجه به 3 تا مقدمه هست که البته دیگه این رو صدر المتعلهین قدس سره متعرض نمیشن. این که نفوس غیر متناهی هستن این مبتنی بر 3 تا مقدمه، 3 تا مطلبه. یکی تجرد نفوس، که نفوس مجردن و مجرد فساد پذیر نیست، باقیه، از بین نمیره. هر نفسی که خلاصه در دنیا پیدا میشه و متولد میشه، این دیگه خلاصه خلقتم للبقا لا للفنا، یبن آدم خلقتم للبقا لا للفنا، یه مطلب. یه مقدمه بنابر بطلان تناسخه، که تناسخ باطل، بنا نیست که یک نفوس معینی توی بدنها دور بزنن، نه، بالاخره هر انسانی دارای یک نفس جدیدی است، تناسخ هم باطله. و مقدمه سوم هم قدم زمانی عالم و دوام فیضی است که حکما میگن که عالم، البته عرض میکنم اجزاء عالم، نه فرد فرد از افراد عالم، نه، عالم مجموع عالم، این قدیم زمانی است و فیض حق تبارک و تعالی هم دائمی هست. بنابراین با توجه به این 3 تا مقدمه نفوس میشن غیر متناهی. اینها نه ماده زمین بنابر معاد جسمانی وافی به خلقت بدنشون هست در معاد جسمانی و نه هم جاشون میشه در روی این زمین و ماده زمینی که مساحتش معینه و محدوده. تا حالا ببینیم صدر المتعلین چه جواب میدن. و منها ان جرم الارض مقدار محصور محدود ممسوح بالفراسخ والامیال والذراع. جسم زمین مقدار معین محدودیه، مساحتش هم مشخص با فرسخ و میل و ذراع. چی داره؟ حالا اینجا که ذراع داره تصحیح هم نکنیم، ولی خب چون بقیه جمعه قاعدتا خب خوب بود جمع باشه. و عدد النفوس غیر متناهن، عدد نفوس هم که غیر متناهیه. فلا یفی مقدار الارزه ولا یسع لان تحصل منه. ما اینجا نوشتیم ولا فیه ایزن الابدان الغیر المتناهیه. پس وافی نیست مقدار زمین و گنجایش این رو نداره مقدار زمین برای این که حاصل بشه ساخته بشه از زمین و نه همین که جا بشه در زمین ابدان این نفوس غیر متناهیه. تا حالا انشاءالله جوابش فردا. صلی الله علیه.